آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش‌ها حاکی از احتمال کنارگیری محمد خاتمی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است. جلال طالبانی می‌گوید استقلال کردها رؤیایی بیش نیست. و نیروهای عراقی پایگاه اشرف را محاصره کردند. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. امروز دوشنبه است، 26 اسفند ماه 1387 خورشیدی، 16 ماه مارس سال 2009 میلادی. تنها 4 روز مانده تا بهار و سال نو. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. با امید به اینکه روز خوبی رو گذرونده باشید، در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارانم از حالا تا 1 ساعت با شما هستیم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از مهمترین رویدادهای جهان آگاه میشیم با همکارم در استودیو مانیا منصور. مانیا، عصر بخیر.
سلام، عصر بخیر. به نوشته سایت یاری نیوز، یکی از پایگاه‌های اینترنتی هوادار محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران امشب یا فردا صبح بیانیه‌ای در ارتباط با کناره‌گیری‌اش از نامزدی یا ماندنش در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آینده منتشر می‌کند. این پایگاه خبری می‌افزاید بر پایه شنیده‌های خبرنگاران، پیامی که یکی از مسئولان عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با واسطه برای آقای خاتمی فرستاده، در تصمیم او به کناره‌گیری از رقابت در انتخابات خرداد ماه آینده نقش مهمی داشته است. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، به روزنامه صباح چاپ ترکیه گفته است که استقلال کردها و تشکیل کشوری مستقل تنها رویایی است که شاعران از آن سخن می‌گویند. آقای طالبانی که برای شرکت در نشست مجمع جهانی آب به استانبول رفته، افزوده است این رویا واقعیت نخواهد یافت، چون ایران، ترکیه و سوریه مرزهای خود را بر روی چنان کشوری خواهند بست. خبرگزاری رویترز از قول ساکنان اردوگاه اشرف و یکی از مسئولان امنیتی عراق میگوید نیروهای عراقی از روز پنجشنبه گذشته با محاصره این اردوگاه مانع رفت آمد افراد به آن میشوند. یکی از مسئولان وزارت کشور عراق که نامش برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته است در پی مقاومت ساکنان اردوگاه اشرف در برابر تلاش دولت برای تخلیه آن، سربازان عراقی این اردوگاه را محاصره کردند و از ورود مواد سوختی و دارویی به آن جلوگیری میکنند. نشست بین‌المللی مجمع جهانی آب امروز دوشنبه برای بررسی موضوع کمبود آب و خطر بروز درگیری و جنگ بر سر آن در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، آغاز به کار کرد. همزمان هزاران تنیز در بیش از 130 کشور جهان درباره چگونگی تامین آب آشامیدنی سالم و شبکه فاضلاب برای بخش بزرگی از جمعیت جهان بحث و گفتگو می‌کنند.
مانیا منصور، ممنونم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. ابرهای تیره بر آسمان روابط ایران و دنیای عرب، نگاهی به سفر وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی.
استراتژی احمدی نژاد و دولت ایشون بر این تیرگی خیلی اثر گذاشت و اونو تشدید کرد.
نگاهی میکنیم به پاسخ رئیس مجلس ایران به نامه اخطار رئیس جمهوری ایران. این اخطار وجاهت قانونی ندارد.
این مباحث در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد داره مطرحه. هر کاری رو که آقای احمدی
باز هم رئیس جمهوری پیشین ایران از تردید میان آمدن یا نیامدن تا تصمیم برای ماندن یا رفتن. و از ترور معاون دادستان اصفهان برایتان خواهیم گفت.
از عارف همون موقع دستگیر شد توی محل و اقرار هم به این اقدام خودش کرده. دو تا هم
همراه ما بمانید. عربستان سعودی روز یکشنبه به جمهوری اسلامی توصیه کرد برای حمایت از آرمان‌های ملل عرب از کانال‌های دیپلماتیک اقدام کنه و خودش رو به گفته سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، با اهداف و مواضع دولت‌های عرب هماهنگ کنه. از چند وقت پیش روابط بین ایران و جهان عرب کمی رو به تیرگی گذاشته. این مسئله به ویژه با اظهارات اخیر یک مقام ایرانی درباره بحرین تشدید شد و البته با قطع روابط سیاسی میان ایران و مراکش همراه بود. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفته بود جهان عرب باید در برابر بلند پروازی های ایران متحد بشه و احمد ابوالقیت وزیر امور خارجه مصر پیشتر با انتقاد از دولت ایران تهران را متهم کرده بود که در پی افزایش میزان نفوذ و سلطه خودش در خاورمیانه است. بعد از همه این اظهار نظرهای کم و بیش تند، حالا منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی رفته و با سعود الفیصل همتای سعودیش دیدار کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران داشتم، ازش پرسیدم هدف سفر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به ریاض چه بوده؟ حسن هاشمیان در تهران:
اجلاس آینده سران عرب در دوحه برگزار خواهد شد و دوحه و کشور قطر به شکلی متحد ایران در منطقه محسوب میشه، طبق اون تقسیم بندی که کشورهای عرب معتدل رو در یه جهت دیگه میذاره، قطر، سوریه و ایران و برخی دیگر کشورها رو در یک جهت دیگه میذاره. و این سفر به این دلیل صورت میگیره که کمک بشه به قطر که بتونه جلوگیری کنه از یک سری موضع‌گیری های خیلی شدید بر ضد ایران، چون که صحبت سعود فیصل نشان دهنده یک جبهه جدید بر ضد ایرانه. همچنین بحثی که در رابطه با بحرین مطرح شد و همینطور کشور مغرب، انتظار میره که اجلاس آینده دوحه که در 3 مارس برگزار میشه ممکنه موضع‌گیری خیلی شدیدی بر ضد ایران باشه. این سفر برای این انجام میشه که این موضع‌گیری رو نرم کنه و کمک کنه به دولت قطر که بگه آقا ایران الان در حال همکاری داره کمک میکنه و نباید علیهش موضع‌گیری تند گرفت.
آقای هاشمیان، دلیل این موضع‌گیری های تند چی از سوی مقام های جهان عرب؟
این مسئله چند حادثه ای که در طی ماهای گذشته اتفاق افتاد. مسئله اول جنگی که در غزه اتفاق افتاد، بحث بعدی بحرینه که آقای ناطق نوری صحبتشو کرد و دیدیم که چگونه جهان عرب موضع گرفت، بحث سوم کشور مغربه و همینطور اضافه میشه چند مورد دیگه که به شکل سنتی کشورهای عرب در موردش موضع‌گیری میکنن، از جمله موضوع جزایر سگانه ایرانی.
اظهارات مقامهای کشورهای عرب در مورد ایران نوعی تیرگی رو میرسونه در روابط میان جهان عرب و ایران. آیا این تیرگی صرفاً به دلیل اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی مثلا در مورد قضیه بحرین هست یا نه مسئله هست ریشه دار به نظر شما؟
من فکر میکنم که استراتژی احمدی نژاد و دولت ایشون بر این تیرگی خیلی اثر گذاشت و اونو تشدید کرد. در دولت قبلی، دولت آقای خاتمی، مثلا روابط ما با عربستان خیلی در سطح بالایی بود. علاوه بر موافقتنامه‌های اقتصادی و سیاسی، ما موافقتنامه‌های امنیتی با عربستان داشتیم. همه اینها در زمان آقای احمدی نژاد در واقع به حد پایین خودش رسید، اصلا عمل نشد، دنبال نشد و عربستانی‌ها با اینکه سعی می‌کردن خیلی رابطه خوبی با ایران نشون بدن، ولی لابی ضد ایرانی در داخل عربستان، به خصوص فردی که قبلا سفیر عربستان در آمریکا بود و الان شورای عالی امنیت عربستان را اداره میکنه، آقای بندر بن سلطان، این به شدت از این تنش‌هایی که صورت میگرفت، شعارهایی که داده میشد، رزمناوها یا اون مانورهای نظامی که در منطقه صورت میگرفت استفاده میکرد بر ضد ایران. بنابراین من معتقدم که سیاست‌های آقای احمدی نژاد در مورد این کشورها نتونست به شکل سابق عمل کنه و این تیرگی را تشدید کرد. حالا منتظرن که در ایران تغییری صورت بگیره، یه رئیس جمهور دیگه بیاد، شاید بتونه این تیرگی را بهبود بده. من معتقدم که سفر آقای متکی که اخیراً به این شکل خیلی با عجله صورت گرفته، به نظرم هیچ کاری در بهبود روابط انجام نخواهد داد. فقط تأثیرش هم کوچکتر تأثیری که ما میتونیم از این در بیاریم اینه که بر اجلاس آینده سران عرب که در دوحه برگزار میکنه ممکنه به شکلی تأثیر مثبت بذاره.
عربستان سعودی روز یکشنبه به جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد برای حمایت از آرمانهای ملل عرب از کانالهای دیپلماتیک اقدام کنه و خود رو به گفته سعود الفیصل با اهداف و مواضع دولت‌های عرب هماهنگ کنه. گفتگوی رادیو فردا بود با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره دلایل سفر منوچهر متکی به عربستان سعودی. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ایران رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ضمن طنزآمیز خوندن بخشی از این اخطار اعلام کرده که دادن این اخطار و موضوع مطرح شده در اون هیچ یک وجاهت قانونی نداره. آقای احمدی نژاد در نامش به آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته بود که بودجه تصویب شده در مجلس غیر قابل اجرا بوده و به جای اون که نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاه‌های مختلف باشه، موجب به نوشته آقای احمدی نژاد تزاحم و تعارض عملیات و به هم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود. رئیس جمهوری ایران این اقدام مجلس شورای اسلامی رو در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی دونسته. رئیس مجلس شورای اسلامی اما در واکنش به نامه رئیس جمهوری ایران که به وی درباره روند رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 کل کشور اخطار قانون اساسی داده بود، این اخطار را به دلایل متعدد فاقد وجاهت قانونی دونسته و نامه رئیس جمهوری را قابل اقدام ندونست. بیشتر بشنویم در همین زمینه از روزا آژیری.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ضمن طنزآمیز خواندن بخش‌هایی از این اخطار اعلام کرد دادن این اخطار و موضوع مطرح شده در آن هیچ وجاهت قانونی ندارد. علی لاریجانی همچنین تأکید کرد که محمود احمدی نژاد نامه خود با عنوان اخطار قانون اساسی به مجلس را قبل از ارائه به مجلس در رسانه‌ها منتشر کرده و خود وی به عنوان رئیس مجلس ابتدا از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به احمدی نژاد با استناد به اصول 57 و 91 قانون اساسی اعلام کرد ورود رئیس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد. اصل 57 قانون اساسی بر استقلال قوای سگانه تاکید دارد و طبق اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی منحصراً بر عهده شورای نگهبان است. سخنان علی لاریجانی در واکنش به انتشار نامه‌ای با عنوان اخطار قانون اساسی به مجلس از سوی محمود احمدی نژاد است. در این نامه که 24 اسفند ماه منتشر شد به آنچه تغییرات گسترده در لایحه بودجه سال 1388 از سوی مجلس شورای اسلامی عنوان شده اعتراض شده است. محمد سیف‌زاده حقوقدان در مصاحبه با رادیو فردا تاکید کرد اخطار رئیس جمهوری ایران به رئیس مجلس غیر قانونی است.
این اخطار غیر قانونی. چرا؟ آن به خاطر آن که مجلس شورای اسلامی میتواند در کلی امور انحصارا قانون بگذرونه و تقنین قوانین به عهده مجلس شورای اسلامی و قانون بودجه را هم که به مجلس میدهند، مجلس حق هر گونه تغییر یا اصلاح یا تقنین اونو داره.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه رئیس جمهوری ایران اخطار خود به مجلس را با استناد به اختیارات رئیس جمهور در اصل قانون اساسی قبلی صادر کرده تاکید کرد در بازنگری قانون اساسی این اختیارات از رئیس جمهوری سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه شده و به همین دلیل استناد به قانون مصوب سال 1365 جهت اختیار به مجلس شورای اسلامی وجاهت قانونی ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه محمود احمدی نژاد بخشی از گفته‌های رئیس جمهوری ایران را غیر واقعی توصیف کرد. عیسی سرخی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار معتقد است چنین بحثی میان رؤسای دو قوا از جناحی همسو سابقه نداشته.
امکان داشت در سطح پایین‌تری از این مباحث که بسیار کمتر در سطح وقتی که دو حزب و گروه متضاد و دو جناح متقابل هستن اتفاق، ولی مسئله این هست که دولت احمدی نژاد با این هدف روی کار آمد که در واقع در جامعه آرامش بشه. میگفتن اصلاح طلب ها هستن، آقای خاتمی وجود داره و در جامعه تنش هست و این دوگانگی ها مسئله ایجاد میکنه. ما الان میبینیم که این نوع تنش ها، درگیری ها و چالش ها در سطحی بسیار وسیع تر، عمیق تر و گسترده تر داره مطرح میشه.
لاریجانی همچنین خطاب به احمدی نژاد نوشته است بخشی از ایرادات وارد شده از سوی احمدی نژاد به نحوه تصویب لایحه بودجه در مجلس بیشتر بیشتر به طنز شباهت دارد. علی لاریجانی در ادامه آورده است که طرح چنین مواردی را در شأن جایگاه رئیس جمهوری اسلامی نمی‌داند. عیسی سحرخیز تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت معتقد است بار معنایی جدال مکتوب میان محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران مربوط به رقابت‌های درون حزبی و درون جناحی است.
این مباحث در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در مطرحه و در سالی در واقع بحث بودجهش مطرح است که معلوم نیست که این بودجه رو آقای احمدی نژاد برای دولت خودش بخواد و طبیعتاً هر کاری رو که آقای احمدی نژاد داره انجام میده یک پس زمینه تبلیغات انتخاباتی هم درش هست و این وضعیت و این هدف به گونه‌ای شفاف و روشن هست که طرف مقابلش هم حتی اگر دوستان دیروز خودشون باشه و هم جبهه ایشون حاضر نیست که هزینه هایی رو که آقای احمدی نژاد داره تحمیل میکنه به جبهه اقتدارگرا همه رو در واقع بپذیره. یک در واقع پیامد منفی این هم برای آقای احمدی نژاد این هست که شما هر روز که میگذره شانس نامزد شدنت از توی این جریان و حمایتت کمتر و کمتر میشه.
اما روز دوشنبه حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اظهارات علی لاریجانی پاسخ داد. نقوی حسینی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت از نظر حقوقی اختیار رئیس جمهور وجاهت قانونی دارد. این نماینده مجلس افزود اگر دولت لایحه‌ای را به مجلس می‌دهد در صورت عدم توافق نمایندگان با کلیت آن لایحه باید به دولت بازگردانده شود نه اینکه نمایندگان کل لایحه را تغییر دهند. آقای نقوی حسینی با تاکید بر اینکه بودجه سالیانه کشور لایحه است نه طرح و با بیان اینکه لایحه نیازمندی‌های قوه مجریه است گفت نمایندگان باید در این زمینه درست گام بردارند. این نماینده مجلس با بیان اینکه مطابق اصل 52 قانون اساسی استناد رئیس جمهوری این بود که نمایندگان نباید ماهیت لایحه دولت را تغییر دهند و باید حداقل تغییرات را انجام دهند گفت دولت معتقد است با تغییرات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی کل لایحه تغییر کرده و این لایحه به شکل طرح درآمده است.
اخطار رئیس جمهوری وجاهت قانونی ندارد. این رو رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی میگه در پاسخ به اخطار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران. گزارشی بود از روزا آژیری. و یک گزارش دیگه، تردیدی که از اول در محمد خاتمی به شکل اومدن یا نیومدن بود حالا تبدیل شده به تصمیمش میان موندن و رفتن. خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که نامزدی خودش رو برای انتخابات آتی ریاست جمهوری تو ایران آماده کرده بود، خواهد ماند یا خواهد رفت؟ این پرسشی که از روز یک شنبه در تهران ذهن بسیاری رو به خودش مشغول کرده. گفته میشه که پس از دیداری که میان محمد خاتمی و میرحسین موسوی انجام شده، احتمال کنارگیری آقای خاتمی از صحنه رقابت بیشتر شده. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
پس از اینکه هفته پیش میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی رسما نامزدی خود را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اعلام کرد، روز یکشنبه در پی دیداری میان محمد خاتمی و میرحسین موسوی و انتشار خبر انصراف احتمالی محمد خاتمی، بار دیگر بحث‌های مربوط به انتخابات داغ شد. گفته می شود قرار است محمد خاتمی در بیانیه اعلام کند که به نفع میرحسین موسوی کنارگیری خواهد کرد. عباس صفایی‌فر، روزنامه‌نگار نزدیک به اصلاح طلبان در تهران، به رادیو فردا میگوید به دلیل وجود دیدگاه‌های گوناگون در میان اصلاح طلبان، هنوز تصمیم نهایی درباره کنارگیری آقای خاتمی از صحنه رقابت گرفته نشده است.
از دو شب پیش که در واقع پیامی از آقای موسوی رسید به ایشون، این بحث در حلقه مشاوران و افراد مطرح شد، اما موضوع در حال بحث و بررسی هست و هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده، برای اینکه دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره در این زمینه. اما دیدگاه‌هایی که مطرح اینه که آیا اساساً با حضور آقای مهندس موسوی این امکان وجود داره که ایشون بتونه اون نمایندگی اجتماعی کلان رو در پیش رو داشته باشه، یعنی اون جاذبه رو داره. ما در حوزه دانشگاهی حداقل در بین جوانها ببینیم که در این حد ایشون جایگاهی نداره، یعنی بعد نظرسنجی هایی که صورت گرفته جوانهای دانشگاهی ما بسیاری حتی ایشون رو نمیشناسن، یعنی اصلا حتی برای تعدادی درصدی از این افراد نام ایشون حتی آشنا نبوده که اصلا کی هست ایشون. خب در چنین شرایطی این یک بحث مهمه. از سوی دیگه برای بیان دیدگاه های سیاسی عده معتقدن که این صدای خوبی است، حداقل دیدگاهایی رو مطرح بکنه و جامعه در واقع سطح گفتمانش بالاتر بره. یه عده نگاهشون اینه که اساسا رویکرد گفتمانی ایشون در حوزه اجتماعی و فرهنگی زیست مسلمانی است، در حوزه سیاست خارجی تلاش عاشورایی است، در حوزه اقتصادی ریاضت است و این چیزهایی است که جامعه امروز ما با این شرایط خیلی تمایل به این نگاه ها نداره، ولی میتونه شنونده خوبی باشه.
اما آیا لزومی به کنارگیری آقای خاتمی در حال حاضر هست و چرا کنارگیری از رقابت به پس از دور اول انتخابات موکول نمی شود؟ سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار در پاریس به رادیو فردا میگوید این چنین تاکتیکی میتواند برای اصلاح طلبان خطرناک باشد.
اگر از اردوگاه اصولگراها غیر از آقای احمدی نژاد کسای دیگه‌ای هم به میدون بیان و در عرصه رقابت خودشون رو معرفی بکنند، اگر از اردوی اصلاح طلبان هم سه نفر فرزن آقای میرحسین موسوی، خاتمی و کروبی به میدون بیان، این احتمال وجود داره که انتخابات به مرحله دوم بره و مثلا خاتمی و احمدی نژاد به مرحله دوم برن و مشکلی پیش نیاد. اما در صورتی که ما این فرض رو داشته باشیم که در اردوی اصولگراها فقط آقای احمدی نژاد باشه و در اردوی اصلاح طلبا سه کاندیدا باشه، در این صورت اینکه احمدی نژاد در مرحله اول برنده بشه و آراء اصلاح طلبا تقسیم بشه بین سه کاندیدا و هیچ کدوم از کاندیداها نتونه حد نصاب لازم بیاره و به مرحله دوم راه پیدا بکنه هست.
برخی سایت های اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان اعلام کردند که محمد خاتمی امروز و یا امشب با صدور بیانیه‌ای تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
خاتمی ماندن یا رفتن، بحث در این است. گزارش بود از فریدون زرنگار. اما صحبت از انتخابات شد و محمد خاتمی که به هر حال نامزدی خودش رو برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران اعلام کرده بود، شماری از شنونده های رادیو فردا هم در مورد انتخابات و در مورد آمدن یا رفتن یا ماندن آقای خاتمی اظهار نظر کردند. صداشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند که به اونها گوش میکنیم.
تجربه 30 ساله نشون داده که نه قدرت‌های خارجی و نه اپوزیسیون ایران قادر نیستند که کوچکترین لطمه یا خدشه به قدرت تمامیت‌خواه‌ها در ایران وارد بکنند و من فکر می‌کنم برای اینکه جلوی سقوط بیشتر از این مملکت گرفته بشه و جلوی اقدامات افرادی مثل احمدی نژاد گرفته بشه که همه از همه جهات مملکت در حال سقوط دارن پیش می‌برن، شاید انتخاب آقای خاتمی گزینه مناسبی باشه.
من اسماعیل هستم، از تهران زنگ می‌زنم. خواستم بگم این انتخاباتی که قراره برگزار بشه یک بازی بیش نیست.
آقای احمدی نژاد، ما نمیگیم آدم بدیه، آدم خیلی خوبیه، برای ما هم خیلی کار خوب انجام داد، ولی این بار ما آقای خاتمی را انتخاب میکنیم. قاسمی هستم از کازرون، خداحافظ.
محمدم از ساری. راجب رای گیری میخواستم صحبت بکنم خدمتتون. این الان 30 ساله این وضع پیش اومده. اولین رئیس جمهور که فرار کرد، دومی که با معاونش هلاک شد و رفت، سومی هم یهو شد امام، چهارمی که شده رئیس جمهوری نامرئی، حالا شده نوبت خاتمی و احمدی. اگه 100 تا دیگه هم بیان و برن همین آقا، این وسط مردم هستند که شدن مچل.
قلب مردم ایران با آقای خاتمی هست و با اینکه این سری در انتخابات اگر قولهایی داد نتونست کاری بکنن و مردم، ولی مردم میدانن که چرا نتونست، ولی الان با امید زیاد انشالله خاتمی برنده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
احمد رضا تولایی معاون دادستان اصفهان بامداد امروز دوشنبه ترور شد. غلام رضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تایید این خبر گفته که ضارب صبح امروز در جلوی ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با دیدن احمد رضا تولایی به سمت او حرکت کرده و از فاصله نزدیک بهش شلیک کرده که او در همونجا کشته شده. به گفته غلام رضا انصاری این ضارب 50 ساله خودش رو تسلیم نیروهای انتظامی کرده. و افسوده که قاتل در مجتمع شماره 1 دادگستری به سرپرستی احمد رضا تولایی پرونده خانوادگی داشته. این سومین مقام قضایی هست که در سال جاری با استفاده از سلاح گرم در ایران به قتل میرسه. بیشتر بشنویم از رویا کریمی.
صبح امروز دوشنبه احمد رضا تولایی معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در حال ورود به محل کار خود در دادگستری اصفهان ترور شد. غلامرضا انصاری رئیس دادگستری استان اصفهان در مورد جزئیات ترور وی به رادیو فردا گفت:
صبح ساعت حدود 7:30 الی 8 بود که توی به اصطلاح محوطه خود دادسرای مجتمع شماره 1 دادسرای عمومی انقلاب اصفهان که تو خیابان 22 بهمن اصفهان هست، این آقای زاره میره وارد پارکینگ دادگستری میشه، راجع به پرونده‌ای که اختلافی با خانواده خودشون داشته با این آقای معاون دادسرا یا سرپرست مجتمع راجع به پرونده صحبت میکنه و نهایتاً وقتی که مخصه ایشون وارد ساختمان دادگستری، چون محوطه دادگستری دیوار نداره، خود همون محوطه یا تو حیاتش که نزدیک ورودی در بوده، ایشون اسلحه‌ای میکشه و یه گلوله شلیک هوایی میکنه و بعد هم دو تا گلوله میزنه تو سر این همکار ما و ایشونا به اصطلاح شهادت میرسونه.
آقای تولایی سومین مقام قضایی است که در سال جاری توسط مهاجمین مسلح به قتل رسیده است. آقای انصاری رئیس کل دادگستری اصفهان در مورد احتمال وجود همدست یا همدستانی در ترور آقای تولایی به رادیو فردا گفت:
ضارب همون موقع دستگیر شد توی محل و اقرار هم به این اقدام خودش کرده، دو تا هم اسلحه همراه داشت. فرد راننده بوده که شون راننده رو اونطوری که خودش میگفت که به اصطلاح کرایه به راننده میده، میگه منو برسون فلانجا، من کار دارم، در اختیار من باشه، که دو سه ساعت با اون راننده میاد و یا مدت هم توی ماشین نشسته بوده منتظر این سرپرست دادسرا و بعد اقدام به این کار میکنه، به نظر نمیرسه که همدستی داشته باشه.
بر اساس اطلاعاتی که در وبسایت رسمی دادگستری اصفهان منتشر شده است، احمد رضا تولایی متولد سال 1347، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی بود و از اسفند ماه سال 1373 در دستگاه قضایی مشغول به کار شده بود. وی که ریاست ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری استان اصفهان را نیز عهده داشت، پیش از این در سمت ریاست دادگستری شهرستان برخار و میمه فعالیت میکرد. احمد رضا تولایی در زمان ترور معاونت دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و ریاست مجتمع قضایی را که در محوطه آن به قتل رسید بر عهده داشت. آقای انصاری در مورد احتمال بررسی پرونده ضارب توسط وی میگوید:
ایشون قبلا با خانم خودش اختلاف داشته، خانمش طلاق داده بود و به اصطلاح تو دادگستری پرونده‌ای در اون رابطه داشت. این اواخر هم گویا پرونده‌ای در رابطه با مسائل مالی که با پدرش و با مادرش و برادرش اینا احتمالاً داشته بوده، شکایتی توی دادسرای ناحیه کرده بوده، احتمالاً دنبال این پرونده بوده. فقط پرونده ایشون اسمش اجاره رو به بازپرس رسیدگی می‌کرده. بازپرس هم گویا اینطوری که خودش مطرح می‌کرد هنوز خواه‌نظری نکرده. ولی حالا چرا ایشون اومده و این معاون دادسرا و سرپرست مجتمع را هدف قرار داده هنوز مشخص نیست واسه خود ما.
رئیس کل دادگستری اصفهان همچنین اعلام کرد که ضارب سوابق کیفری متعددی در خصوص مواد مخدر دارد.
بالا قاتل حدود اینطوری که خودش مطرح کرده بالای 50 ساله، 52 که 2 سالش هستش. از تفصیلات چه اطلاعی ندارم. تاد بوده سوابق کیفری متعدد در رابطه با بحث اعتیاد داره.
به گفته ی رئیس کل دادگستری استان اصفهان، به محض تکمیل شدن اطلاعات پرونده محاکمه ضارب آغاز خواهد شد. قاضی شریفی مستشار شعبه اول دادگاه تجدید نظر خوزستان نیز در دی ماه سال جاری هنگام ورود به خانه اش به دست عوامل ناشناس با شلیک چندین گلوله کشته شد. در مورد عاملان ترور وی خبری منتشر نشده است. همچنین خرداد ماه سال جاری نیز ابراهیم کریمی معاون دادگستری شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان پس از خروج از محل کار خود توسط دو فرد مسلح که با موتورسیکلت در محل حضور یافته بودند ترور شد. در مرداد ماه سال 84 نیز قاضی حسن حسن مقدس معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد در تهران به ضرب گلوله کشته شد. متهمان پس از انجام ترور حسن مقدس به دبی فرار کرده بودند که با همکاری پلیس بین الملل دستگیر و در تهران بازجویی شدند. بر اساس آنچه که مقامات قضایی ایران اعلام کردند، متهمان در بازجویی خود گفته بودند که قبل از اقدام به این ترور به پرداخت جریمه محکوم شده بودند و به همین دلیل تصمیم به کشتن قاضی مقدس گرفتند. این دو نفر در مرداد سال 1386 اعدام شدند.
احمد رضا تولایی معاون دادستان اصفهان بامداد امروز دوشنبه ترور شد. گزارشی بود از رویا کریمی. مجله شامگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر ادامه دارد.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 عصر ما در پراگ در اروپای مرکزی. با سلامی دوباره به شمایی که در 30 دقیقه گذشته همراه ما بودید و با درود به شما که از این لحظه همراه ما شده اید در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. پس از مشروح تازه‌ترین خبرهای روز، ابتدا گفتگوی ویژه و سپس گزارش ویژه هفته رو خواهید شنید. پیش از همه اینها همکارم مانیا منصور یک بار دیگه با من در استودیو هست و برامون از تازه‌ترین خبرهای روز تا این لحظه میگه. مانیا با سلامی دوباره.
به نوشته سایت یاری نیوز، یکی از پایگاه‌های اینترنتی هوادار محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران امشب یا فردا صبح بیانیه‌ای در ارتباط با کناره‌گیری‌اش از نامزدی یا ماندنش در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آینده منتشر می‌کند. این پایگاه خبری می‌افزاید بر پایه شنیده‌های خبرنگاران، پیامی که یکی از مسئولان عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با واسطه برای آقای خاتمی فرستاده، در تصمیم او به کناره‌گیری از رقابت در انتخابات خرداد ماه آینده نقش مهمی داشته است. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، به روزنامه صباح چاپ ترکیه گفته است که استقلال کردها و تشکیل کشوری مستقل تنها رویایی است که شاعران از آن سخن میگویند. آقای طالبانی که برای شرکت در نشست مجمع جهانی آب به استانبول رفت افزوده است این رویا واقعیت نخواهد یافت، چون ایران، ترکیه و سوریه مرزهای خود را بر روی چنین کشوری خواهند بست. خبرگزاری رویترز از قول ساکنان اردوگاه اشرف و یکی از مسئولان امنیتی عراق میگوید نیروهای عراقی از روز پنجشنبه گذشته با محاصره این اردوگاه مانع رفت آمد افراد به آن میشوند. یکی از مسئولان وزارت کشور عراق که نامش برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که در پی مقاومت ساکنان اردوگاه اشرف در برابر تلاش دولت برای تخلیه آن، سربازان عراقی این اردوگاه را محاصره کردند و از ورود مواد سوختی و دارویی به آن جلوگیری می‌کنند. نشست بین المللی مجمع جهانی آب امروز دوشنبه برای بررسی موضوع کمبود آب و خطر بروز درگیری و جنگ بر سر آن در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، آغاز به کار کرد. احمد رضا تولایی، معاون دادستان اصفهان، بامداد امروز دوشنبه ترور شد. غلامرضا انصاری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با تایید این خبر گفته است ضارب صبح امروز در جلوی ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با دیدن احمد رضا تولایی به سمت او حرکت و از فاصله نزدیک به او شلیک کرده که او در همانجا درگذشته است. کامران دانشجو، معاون سیاسی و قائم مقام صادق محصولی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، امروز به حکم آقای محصولی به عنوان رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور منصوب شد. صادق محصولی در حکم خود بر آنچه ضرورت برگزاری انتخابات پرشور و سالم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خوانده شده تاکید کرده است. کامران دانشجو همچون صادق محصولی از نزدیکان محمود احمدی نژاد به شمار می رود.
مانیا منصور، ممنونم. مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما برسیم به گفتگوی ویژه امروز. گفتگوی ویژه هفته درباره یک پرونده خبرساز است که متهمش از چهره های شاخص جمهوری اسلامی است. جزئیاتش رو از محمد رضا کاظمی بشنویم.
عباس پالیزدار، دبیر سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، از قوه قضاییه بیش از 9 ماه است که در زندان به سر می‌برد. آقای پالیزدار که اوایل سال جاری طی 2 سخنرانی در دانشگاه‌های همدان و شیراز چندین نفر از سران جمهوری اسلامی را به فساد مالی و اقتصادی گسترده متهم کرده بود، در روز 22 خرداد دستگیر شد و تلاش‌های وکیل وی برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه تا کنون بی نتیجه مانده است. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر موافقت قاضی رسیدگی کننده به پرونده برای آزادی دبیر سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس منتشر شده بود، ولی آقای پالیزدار باز هم آزاد نشد. هادی ارمغان، وکیل آقای پالیزدار، مهمان برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خب آقای ارمغان، لطف میکنید یکم توضیح بدید. خبرهای منتشر شده بود مبنی بر این که آقای پالیزدار قراره با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد بشه. چی شد این اتفاق نیفتاد؟
از دو ماه و نیم پیش بنده وکالت این فرد شیمیایی مجروح 45 درصدی و جانباز رو قبول کردم. متاسفانه به روند غیر متعارفی در برخورد با موکلم از نظر دادرسی برخورد کردم. بعد از اینکه پرونده به دادگاه کیفری استان اومد، سپس به مراجعه به حکم ویژه رئیس شعبه کیفری استان شعبه 76 آقای مدیر خراسانی که من شخص وارسته و والایی هستم، ایشون رو به عنوان دادرس علل بدر برای رسیدگی به سه پرونده که دارای سه مرجع رسیدگی میتونه باشه. کیفری استان که برای صلاحیت نمایندگان اون قسمت‌های که فرخواستی راجع به مسائل امنیت ملی، اخلال در نظام امنیت ملی و آسایش عمومیه که در دادگاه انقلاب و افترا و نشر اکاذیب به صلاحیت دادگاه عمومی، همه را دادن به عنوان قاضی دادرس علل‌بدر تحت این عنوان به آقای مدیر خراسانی با حکم ویژه رئیس خوبه. خب البته خود این حکم هم جایگاه بحثش با بین همکاران وکالتی صحیحه یا صحیح نیست که عمدتاً تقریباً بین وکلا اختلافی وجود نداره که چنین جایگاهی در قانون وجود نداره، ولی خوشبختانه قاضی واقعاً خوبی با سه صدری پیدا کردیم. ببینید، من حداقل سه روز خودم به تنهایی در دفاع از موکلم صحبت کردم مفصل، واقعاً با سه صد گوش داده. بعد از اون قرار موکلمو تبدیل کرده به 300 میلیون. همون روزم داد به زندان ارزیابی انجام شد. فرداش رفتیم برای آزادیش، ایشون هم دستور آزادی رو داد. دیدیم بعد از اون آزادی در کار نیست. تا مدت ها منتظر شدیم، فهمیدیم که قاضی از تصمیمش عدول کرد. خب میشه یه مقدار تصور کرد، شاید به لحاظ مسائل حساسیت این پرونده بگن خب قرار کمی کم مبلغش برای کسی که 17 فقره موارد اتهامی کیفرخواستش از ناحیه داستان شده. در نتیجه رسیدگی ادامه داشت از روز 17 تا روز شنبه 24. قاضی دادگاه با توجه به حرفایی که سایر متهمین زده، اسناد مدارکی که کلا در پرونده مبنی بر افشای اسناد محرمانه سری دولتی و فوق العاده عنوان شده، بازم این قاضی شریف احتیاط رو از دست نداد. شنبه قرار رو کرد 500 میلیون، یعنی 300 و کف به 500. به معنی که دادگاه تمام شد، خودش از دادگاه برگشت دفترش، نامه آزادی رو که مدیر دفتر دادگاه آماده کرده بود و امضا کرد، داد به همون ماموری که صبح آورده بودش دادگاه ببره. ساعت 4 هم اسم ایشون به عنوان فرد آزاد از محل زندان در محافظه زندان رجای شهر قرائت شده. ایشون هم تا ساعت 5:30 وسایلش جمع می‌کرده، 5:30 به بعد میگن ادامه ندید، دستور دیگه ظاهرا هست. دستور رو به هر حال نگفتن. هر کاری با زندان تفصیل ایادی دوستان رفقا گرفتیم و ارتباطی تونستیم ارتباطی برقرار کنیم با زندان که آقا علت چیه؟ زندانی نباستی که بمونه، آزاد با قرار وثیقه. توجیهی به دست نیاوردی. امروز دادگاه بدون حضور موکل من تشکیل شد و موکل من همچنان تو زندان باقی ماند. دوباره نشیم بدونیم علتش چی بوده.
الان قاضی در جریان هست که این اتفاق افتاده که ایشون حکم آزادی.
قاضی در جریانه و مطمئنن این قاضی شریف رو درش حالت روحی ناراحت کننده رو امروز به وضوح میدیدم. میدونستم اتفاقی افتاده چون چهره ناراحتش نشان دهنده این قضیه بود. کم و بیش از حواشی و اینور و اینور شنیدم که از قرارش عدول کرده، یعنی برای دومین بار، نه سومین بار، با اینکه قرار آزادیش رو صادر کرده همون روزی که آزادی رو نوشته، همون روز از قرارش عدول کرده. این قاضی به میل حقوقی خودش این کارو نمیتونه بکنه. چی میدونی چرا؟ دلیل دارن. دو بار ایشون دستور آزادی داده، یعنی به یه اقناع وجدانی رسیده که متهم میتونه با وثیقه آزاد باشه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اینجوری که شما میگین ظاهرا قاضی از طرف فرد یا افرادی تحت فشار هست که حالا دوبار قرار آزادی رو مجبور شد.
برداشت با صراحت لهجه فرق میکنید. من برداشت حقوقیم با توجه به سابقه بکارتم اینه که مسائل دیگری میتونه در قضیه مطمئنن موثر مؤثر باشه تا اراده حقوقی و قضایی، یعنی مجوز قانونی نمیتونه وجود داشته باشه.
با توجه به اینکه شما از سلسله مراتب حقوقی آگاه هستید، چه کسی از نظر حقوقی اصلا اجازه داره و میتونه روی تصمیم قاضی تاثیر بذاره؟
به طور مطلق با توجه به استقلال قاضی و قانون استقلال قضا، هیچ کس از بالاترین مرتبه سیاسی، دینی، مذهبی مملکت بگیریم تا پایین تر، حق نداره در اراده قاضی و رأی قاضی که حتی فرض محال پیشاپیش نظر قاضی مطلع شده باشه، بدونه که اگه اون رأی که قرار صادر کنه اشتباهه، حق نداره بهش تذکر بده رأی به اشتباهه. ولی خب این مال روی کاغذه.
یه خلاصه شما اشاره کردین که 17 فقره اتهام بهشون وارد شده. اتهامات اصلیشون چی هستش؟
عناوین اتهامی ردیف یکش اینه که اقدام علیه امنیت و آسایش عمومی و روانی کشور از طریق مشارکت در تشکیل گروه و سازماندهی بندی. عنوان دوم کیفرخواست انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه و خیلی محرمانه دولتیه. اعلام کرده 3000 برگ اینا اسناد محرمانه را در اجرای وظیفه‌شون به عنوان دبیر تحقیق و تفحص و کادری که زیر دستش کار می‌کردن افشا کرده. اتهام بعدیش چون دو فقره پرونده باقی مانده بوده که گفتن اختفای دو فقره پرونده که اون رو هم قاضی براش دلایل کافی آوردیم. بعدم اتهام پنجمش اینه که واگذاری در اختیار قرار دادن این اسناد مورد بحث به کسانی که صلاحیت اطلاع بر مفاد آن رو ندارن. آمدن میگن مدرک تحصیلی که از دانشگاه راچویل کالیفرنیا است غیر واقعیه، که ما تاییدیه وزارت علوم خود وزیر رو گرفتیم دادیم درش به تبع این مدرک. 4 اتهام بعدی یعنی استفاده از سند مجهول و تحصیل مواد نامشروع، یعنی چی؟ میگن حقوقی را که به اعتبار این مدرک دکترا گرفتی چی حقت نبوده، در حالی که ایشون حقوقگیر نبوده، ایشون ساعتی بگی به خاطر تخصصهای لازمش بوده. ایراد سنگین بعدی که از نظر مجازات سنگین نیست اما از نظر جامعه و انتشارش در جامعه سنگین، ایراد تهمت و افترا نسبت به حضرات آیات بوده.
آقای پالیزدار مدت طولانی در انفرادی نگهداری میشن، زندان انفرادی، درسته؟
وکیل بنده به من گفته که من 8 ماه و خورده ای تو سلول انفرادی بودم، تحقیقاتم قریب به اتفاقش در سلول انفرادی بوده. خب من زمانی که حرفاشو گوش کردم با اون 35 دقیقه ملاقاتی که فقط تا دوستم داشته باشم تو زندان بهش که در حدود 1 ماه قبل بوده، تا به اضافه زمانهایی که در کنارش توی دادگاه نشستم کم و بیش باهاش صحبت کردم، به دیده شک می نگریستم. ولی وقتی دیدم از 12 متهم که همشون رو پشت در دادگاه تا قبل از ورود به جلسه دادگاه صحبت حرف میاره با هم صحبت میکردیم، دیدم که به اتفاق همه از این قضیه مثلا ما میخوایم در دادگاه اعلام کنیم که ما در سلول انفرادی بودیم.
حالا من سوالم این بود که آیا تو این مدت علاوه بر گذراندن زندون انفرادی باهاشون بدرفتاری هم شده؟
ببینید شما بدرفتاری رو در عامل فیزیکی قضیه اگه بخواید تصور کنید، موکل بنده چنین ادعایی نکرده. من همیشه میگم خدایا اگر میخوان شکنجه ام کنن شکنجه جسمی که نیست، موکل بنده هم اعلام نکرده که شکنجه. ولی ببینید خود نفس سلول انفرادی اگر راست باشه که حتما اتفاق نظر بین همه متهمی در سلول انفرادی بود، به نظر من این بدتر از شکنجه جسمیه. ولی ما شکنجه در قانونمون نداریم، خوشبختانه جایگاهی داریم، وضعیت به طور مطلق خوشبختانه نداریم.
بعد الان حالش از نظر وضعیت جسمی اینها، سلامتی اونها چطوری هست؟
خوب نیست. به خصوص میدونی انسان امیدوار کنی، ببینی 54 نفر پشت در زندان بودیم، اینا آزادش کنی. 100 و خورده‌ای نفر رفتن تو خونش منتظر بودن. شبیه شنبه رو میگم، شبیه میلاد، همه تا ساعت 1:30 اونجا بودن، بعد همه برگشتن. این بچه هاش، این دختر هاش، این امیدواری ناامید کردن، امیدواری ناامید کردن. میدونی میگن همونو گفتم، الانتظار و اشد من الموت، انتظار بدتر از مرگه. ایشون بعد از اون شنبه قرار آزادیش ابلاغ شده، ولی قرار بازداشتش، ادامه بازداشتش ابلاغ نشده. امروز ارسال میدن شده که فردا دوشنبه سه‌شنبه شدیداً منتظرم برن ببینن. یعنی یک روز موکل من بدون دستور قرار بازداشت، ادامه بازداشت یا تبدیل وسیقه به بازداشت در زندان به سر برده. غم‌انگیزه.
بعد شما حالا پیشبینیتون در مورد کل ماجرای دادرسی و اینها چی هست؟ چی فکر میکنید؟ البته میدونم همیشه وکیلا خوشبین هستن. امور
حقوقی میدونید که مسائل حقوقی مسائل نظریه، نمیتونیم پیشبینی. ولی واقعا بهتون عرض کنم که اگر قرار باشه در ارتباط با افشای اسرار دولتی سری محرمانه ایشون رو میخوام محکوم کنم، من مدت‌های مدیدی باید در حالت شوک به سر ببرم. ولی قسمت عمده قضیه میمونه اون افترا و نشر عکاسی که باید ببینیم که یا موکل راست گفته یا دروغ. اگر دروغ گفته باید افترا و نشر عکاسی رو بهش تحمیل کنن. منم موافق هستم. اما اگر نه به عنوان دبیر تحقیق و تفحص از اسناد و پرونده های سازمان بازرسی کل کشور نسخه برداری و انعکاس به مجلس کرده در اجرای وظیفه محوله و در اون پرونده هایی که این اوراقی وجود داشته باشد که متأسفانه نباید تو سخنرانیاش میگفت ولی تو سخنرانیاش گفته، اون وقت نشر عکاسی و افترا هم به موکلم بار نمیشه و تحمیل نخواهد شد. که اگه راسته که بایستی ازش هم تشکر کرد و با سلام و صلوات ازش خداحافظی کنند. اگه دروغه که من خودم به عنوان یک فرد ملی و حافظ امنیت ملی شدیدا خواهان مجازاتی شدم. چرا به هر حال حرفای آقای پالیزر الان در سر هر کوچه و بازار و برزری داره صحبت میشه متاسفانه. همه جامعه منتظر است این راسته یا دروغه. خب چرا میکنیدش محرمانه که مردم هزار فکر ناجور کنن؟
بعدم آقای پالیزدار هم شاکی عمومی داره هم خصوصی؟
بله شاکی خصوصی حضرات هن و شاکی عمومیش دادستان و سازمان بازرسی کل کشور.
شاکی های خصوصی؟
که سازمان بازرسی کل کشور وابسته قوه قضاییه است. اصلا خود موضوع تحقیق و تفحص عملکرد قوه قضاییه است. یعنی عملا اینا رفتن عملکرد قوه قضاییه که به موجب پرونده های مختومه بوده و در بازرسی کل کشور گزارشاتی رسیده که این پرونده درست افتاده نشده، مثلا اون اینطوری بوده، این اعمال نظر شده و هاکذا، اینا از طرف مجلس رفتن تحقیق و تفحص کردن. ما اصل سری قانون اساسی داریم که تحقیق و تفحص حق مجلسه. در راستای این وظیفه اینا رفتن تحقیق و تفحص کردن. در نتیجه اگر این اسنادی که ایشون بهش استناد کرده تو حالت یا راست یا دروغ، اگر ثابت بشه یکی این اسنادی در اون پرونده ها موجوده، مجازات در هیچ مورد متوجه موکلم نیست. به این زیربنا و دایر مدار این پرونده شای اسرار محرمانه.
گفتگوی ویژه هفته را شنیدیم از رادیو فردا درباره یک پرونده خبرساز که متهم اون هم از چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی بوده، عباس پالیزدار، و البته گفتگوی همکارم محمد رضا کاظمی رو شنیدید با وکیل آقای پالیزدار. اما میرسیم به گزارش ویژه هفته که در اون شهرام میریان همکار ما در آلمان ما رو به جشنواره کارلسروهه میبره و جشنواره چشم‌انداز زنان. با هم به این گزارش گوش می‌کنیم. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
جشنواره چشم‌انداز زنان که هر دو سال یک بار در شهر کارلسروهه آلمان برپا می شود، این بار در دهمین سال فعالیت خود به زنان ایرانی پرداخته و از 23 اسفند ماه تا 10 فروردین ماه می کوشد به بازتاب تلاش و کوشش زنان ایرانی در گستره‌های گوناگون اجتماعی بپردازد. زنانی که اگرچه از حق و حقوقی برابر با مردان برخوردار نیستند، ولی در تلاشند از راه‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز به حقوق انسانی خود دست یابند. به گفته یه خانم الیزابت شراوت، هماهنگ کننده جشنواره چشم‌انداز زنان در شهر کارلسروهه، این یک واقعیت است که زنان ایرانی از حق و حقوق کامل برخوردار نیستند، ولی در این حال نمیتوان نادیده گرفت که همین زنان در جنبش نوسازی ایران نقش بسیار مهمی بر عهده دارند و بیش از نیمی از دانشجویان ایرانی را زنان تشکیل میدند. گزارش ویژه این بار رادیو فردا اختصاص دارد به معرفی و شناساندن جشنواره چشم‌انداز زنان ایرانی در شهر کارلسروهه، جشنواره‌ای که عنوان 1001 ایران را هم بر پیشانی دارد. Oh. با سخن و موسیقی شامگاه جمعه 23 اسفند ماه جشنواره چشمانداز زنان در شهر کارلسروه آلمان گشایش یافت. در این برنامه پس از سخنان شهردار کل کارلسروه هاینس فنریش و الیزابت شاوت هماهنگ کننده این فستیوال، پیام دکتر شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل هم از سوی یکی از زنان ایرانی خوانده شد.
زنان ایران مصرانه جهت احقاق حقوق خود و رسیدن به تساوی مشغول فعالیت هستند. توجه بین‌المللی باعث دلگرمی آنان در این مبارزه خواهد بود. خوشبختانه فقط زنان ایرانی نیستند که به قوانین تبعیض آمیز اعتراض می کنند. مردان هم نیز در این راه با ما همگام هستند. زیرا تبعیض و نابرابری به همه صدمه می زنند. در سالهای گذشته جنبش زنان پیروزی‌هایی نیز به دست آورده است. از جمله قانون حضانت کودک و یا سرپرستی کودکان است که در سال 2004 به نفع مادران ایرانی اصلاح شد. اما تا برابری کامل حقوق زن و مرد در ایران فاصله زیادی داریم و تا آن فرخنده روز زنان ایرانی دست از تلاش بر نخواهند داشت.
برای بازتاب فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان ایران در جشنواره چشمانداز زنان در شهر کارلسروه، حدود 30 زن هنرمند ایرانی و غیر ایرانی به این جشنواره دعوت شدند. دکتر شعله مصطفوی، هنرشناس ساکن آلمان و یکی از دست‌اندرکاران اصلی این جشنواره، درباره چگونگی گزینش این هنرمندان اینطور به ما میگوید.
دو سفر به ایران کردیم همراه با دوستانی که از آلمان میشناختم، همینطور مدیر موزه‌ای که من در اون کار میکنم، و اونجا دنبال هنرمندانی گشتیم که بتونن یکم این 1001 تصویر ایران رو نشون بدن، یعنی هنر معاصر رو به مردم آلمانی کمی نزدیکتر بیارن. هنرهایی هم مثل مینیاتور و یا هنر تصیب.
ممکنه بگین خانم مصطفی در مجموع چند هنرمند ایرانی رو شما دعوت کردین از ایران اومدن؟
در مجموع هنرهای نقاشی و عکاسی، اگر این هنرمندا رو شما منظورتون هستش، در حقیقت 10 نفر هستن که ما دعوت کردیم به آلمان. 9 نفرشون اینجا نمایشگاه میذارن.
نمایشگاه عکس و
نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه هنرهای معاصر مثل اینستالاسیون، آبژکت‌های مختلف، سنتی، هنرهای سنتی مثل مینیاتور.
خانم دکتر مصطفی، یکی از صحبت‌هایی که امشب به هنگام گشایش این فستیوال مطرح بود این بود که در کنار عنوان جشنواره چشمانداز زنان، یک عنوان دیگه بود در واقع 1001 ایران. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
در باره این که تیتر این جشنواره رو چی بذاریم خیلی بحث شد و 1001 ایران در حقیقت به نظرمون خیلی تیتر خوبی بود، برای این که میتونیم نشون بدیم که ایران فقط یک تصویر نداره، بلکه 1001 تصویر داره.
خب خانم دکتر مصطفی، در واقع تاریخ هنر خوندین، دکتراتون هم در همین زمین هست و خب در موزه هم مشغول کار هستید، علاوه بر این نمایشگاه ها که عکس و نقاشی و خطاطی و اینهاست، شما به سنت های ایران هم پرداختین. با توجه به اینکه در آستانه نوروز هستیم، چهارشنبه سوری قراره برپا کنین، برنامه نوروز میگیرین، چطور به این فکر افتادین که این سنت ها رو هم بیارین قاطی این جشنواره بکنین؟
همینطور که گفتم، اولا 1001 ایران، همین تصویر 1001 ایران برای ما خیلی جالب بود، و دوما اینکه شانسکی باید گفت این جشنواره رو موقعی گذاشتن که وسطش عید افتاد، و برای همین گفتیم نمیشه که ما این بزرگترین و قشنگترین سنت ایران و نوروز و چهارشنبه سوری رو نشون ندیم، و به خاطر این دوستانی پیدا کردیم، دانشجویانی پیدا کردیم که حاضر شدن چهارشنبه سوری رو برای آلمانیان برپا بکنن.
یکی از هنرمندان دعوت شده به جشنواره چشمانداز زنان در شهر کارلسروه، آسو خان محمدی، عکاس جوان است که در چارچوب نمایشگاه عکس خود به مسائلی در راستای معنا و مفهوم فردیت و نقش جنسیت در جمهوری اسلامی پرداخته و عکسای برخی از کسانی را به تماشا گذاشته که از طریق عمل جراحی تغییر جنسیت یافتند. نمایشگاه عکس‌های آسو خان محمدی بعد از ظهر شنبه با شرکت بیش از 300 تن از ایرانی‌ها و آلمانی‌ها در کاخ و موزه تاریخی شهر کارلسروه گشایش یافت. علاوه بر آسو خان محمدی، نیوشا توکلیان دیگر عکاس سرشناس ایرانی است که به جشنواره چشمانداز زنان در شهر کارلسروه دعوت شده. این هنرمند 27 ساله از طریق عکاسی در روزنامه‌ها پا به این هنر گذاشته و در نمایشگاه خود بیشتر به تناقض‌های اجتماعی و زندگی درونی و بیرونی زنان ایرانی پرداخته. مامک آزرمگین، افسانه تائبی، فری تبریزی، سیمین کرامتی، پرستو فروهر، وحیده عبدالوهاب، میریام شهابیان و اولا کمیک از جمله دیگر هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی هستند که برخی از آثار خود را در جشنواره چشمانداز زنان در شهر کارلسروهه به تماشا گذاشتند. در گستره دو هنر فیلم و تئاتر هم چند فیلم سینمایی از سمیرا مخملباف و کار نمایشی تازه‌ای از نیلوفر بیضایی هم ارائه می شود. دکتر شیوا دولت‌آبادی از ایران درباره حقوق کودکان و زنان در ایران و منیره برادران فعال اجتماعی از ایران هم از زندان در جمهوری اسلامی و پژوهش‌های خود سخن خواهد گفت. سودابه محافظ نویسنده ساکن آلمان هم که داستانهایش به زبان آلمانی انتشار یافته به این جشنواره دعوت شده. شماری چند از زنان آلمانی هم پژوهش‌های خود را درباره وضع و موقع زنان ایرانی ارائه دادند. موسیقی هم در جشنواره چشمانداز زنان در شهر کارلسروهه جایگاه خاصی دارد و گروه موسیقی مهر متشکل از 7 زن جوان شامگاه شنبه برنامه پرشور و حالی در شهر کارلسروهه ارائه داد.
گزارش ویژه هفته رو شنیدیم از همکارمون شهرام میریان که اختصاص داشت به جشنواره کارلسروهه در آلمان، جشنواره چشمانداز زنان. همونطور که میدونید رادیو فردا ویژه برنامه‌های نوروزی هم براتون تدارک دیده و البته در لحظه سال تحویل هم ما با شما خواهیم بود، یعنی رادیو فردا کنار سفره‌های هفت‌سینتون با شماست. این هم یک آگهی، بشنوید تا برگردم.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
خب این هم آگهی ویژه برنامه‌های نوروزی رادیو فردا که با موزیک به یادماندنی از آلبوم سویت ایرانی به پایان رسید. اما تا وقت هست تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو هم بگم براتون، nahalan.com که به این شکل هجی میشه nahalan.com nahalan.com. اما به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. همکارم هانا کاویانی در ساعت 8 شب به وقت ایران با شما خواهد بود با خلاصه مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.